با درود فراوان به خبرهای امروز چهارشنبه 27 اکتبر برابر با 5 آبان ماه توجه فرمایید. سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش سالانه خود را در مورد وضعیت فساد در کشورهای جهان در سال 2010 میلادی منتشر کرد. در گزارشی که در برلن انتشار یافته، وضعیت فساد در 178 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و در جدول انتشار یافته دانمارک در سال جاری سالمترین و سومالی و جمهوری اسلامی فاسدترین حکومت‌های جهان معرفی شدند و جمهوری اسلامی در رتبه 146 قرار گرفته است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی که یک سازمان غیر دولتی است و در سال 1993 میلادی در آلمان تشکیل شده است، جمهوری اسلامی که سال پیش رتبه 168 را داشت به رتبه 146 رسیده و در ردیف کشورهای ساحل آج، کامرون، هایتی، لیبی، نپال، پاراگوئه و یمن قرار گرفته است و در میان 178 کشور بررسی شده فقط 25 کشور از جمهوری اسلامی فاسدترند. سومالی با 1.1 امتیاز فاسدترین کشور جهان شناخته شده است. از سوی دیگر، منابع خبری و پایگاه خبری ندای سبز آزادی به نقل از منابع موثق در تهران گزارش دادند که برای تدارک سفر علی خامنه‌ای به شهر قم بیش از 700 میلیارد تومان از بیت المال هزینه شده است. ندای سبز این رقم را با استناد به مکاتبات انجام شده بین وزارتخانه‌ها، استانداری قم و مسئولان بیت رهبری ارائه کرده نوشته است هزینه سفر رهبری به قم 700 میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم شامل هدایای نقدی و غیر نقدی، حمل و نقل بسیجیان و کارمندان از استانهای اطراف قم، اجاره هتل‌ها و خورد و خوراک، اجاره خودرو، خرید لوازم تبلیغاتی، تابلو، پوستر و هزینه‌های امنیتی در اطراف خیابان‌های قم و استقرار نیروی انسانی است. از سوی دیگر، یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی، رژیم تهران را فراخواند تا با گروه 5 به اضافه 1 در مورد برنامه‌های اتمی‌اش به گفتگو بشیند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که جمهوری اسلامی باید برای اجرای کامل تمامی تعهدات خود در این زمینه دست به اقدامات جدی بزند. یوکیو آمانو که به مسکو رفته ضمن دیدار با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت آژانس آماده است با رهبران روسیه پیرامون منع گسترش سلاح‌های اتمی و مسائلی همانند برنامه اتمی ایران به بحث و مذاکره بپردازد. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را تصویب کردند. شورایی که ریاست آن را اسفندیار رحیم مشایی به عنوان جانشین احمدی نژاد رئیس جمهور بر عهده دارد. الیاس نادران، یک نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از تهیه کنندگان این طرح است، اقدامات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را موازی‌کاری ارزیابی کرده میگوید ساختار این شورا باید مورد بررسی قرار بگیرد، چون برخی از اقدامات شورا موازی‌کاری است و طبق گفته های رهبر در حوزه سیاست خارجی نباید موازی‌کاری انجام شود. نادران گفت برخی کسانی که به این همایش دعوت شده بودند مجرم بوده، اگر به طور عادی وارد ایران می شدند باید به دستگاه قضایی کشور پاسخ می دادند. اصیل دیگر، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هشدار داد که بنزین تولید شده در کشور سرطان‌زا و پر هزینه است و با شعار خودکفایی مردم را به کشتن می دهیم. اسکر جلالیان در یادداشتی در خبر آنلاین می گوید بنزینی که در پالایشگاه به شکل غیر استاندارد تولید می شود سرطانزاست و اگر این بنزین سرطانزا در اختیار مردم قرار بگیرد، مردم را به صورت حادترین درگیر می کند و هزینه تمام شدیان برای کشور نیز بالاتر است. و گفت در شرایطی که می دانیم سرطانی ها در ایران هیچ حمایتی نمی شوند و هزینه های این بیماری کمرشکن است و بیشتر هم در اقشار پایین بروز می کند، ادامه این روند به هیچ روی جایز نیست و دولت اگر قرار است بنزین تامین کند، نباید به بهای مرگ و سرطان مردم تمام شود. از سوی دیگر فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در آستانه بروز تظاهرات مردم و احیای جنبش آزادی خواهانه میلیون ها تن از مردم در تهران و شهرستان ها، از آغاز اجرای طرح امنیت محل محور در هفته آینده خبر داد و گفت با اجرای این طرح‌های منطقه‌ای و گسترده تمام محلات تهران برای مجرمان ناامن می‌شود. حسین ساجدی‌نیا از عوامل سرکوب مردم و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ که مانند دیگر فرماندهان و مقامات جمهوری اسلامی از خشم و نفرت ناجهانی مردم به هراس افتادند، امروز در دیداری با از خبرگزاری دولتی مهر گفت این طرح در سطح تهران و محلات به منظور تأمین امنیت و افزایش احساس امنیت در محلات اجرا می شود. جمهوری اسلامی تصور می کند با اجرای این گونه طرح‌های بی‌ارزش که هدفی جز ایجاد ترس و وحشت در میان مردم ندارد، می تواند به عنوان بهانه و دستاویزی برای مقابله با جنبش آزادی بخش مردم مورد استفاده قرار دهد و هر روز یک طرح در مغزهای علیل خود تهیه می کنند، یک روز مبارزه با اراذل اوباش، یک روز مبارزه با بدحجابی و حالا هم طرح امنیت محله را در دستور کار قرار دادند و همین طرح‌ها و مانورها خود حاکی از وحشت آنها از جنبش رهایی بخش مردم ایران از رژیم ضد بشری و جنایتکار جمهوری اسلامی است. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در شماره دیروز خود از ارسال سلاح و موشک از خاک سوریه به لبنان خبر داد و تعداد سلاح‌هایی را که از ایران به سوریه و سپس به لبنان انتقال می‌یابد بسیار زیاد دانست و نوشت که رادارهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انتقال 26 موشک از نوع M6002 را ثبت کرده است. فیگارو ارسال اسلحه و موشک را از سوریه به لبنان به 3 گروه نسبت داده است که در گروه سوم به نام گروه 100 اعضای حزب الله و کارشناسان ایرانی سلاح‌ها را از طریق فرودگاه دمشق به لبنان منتقل می‌کنند. فیگارو در این مقاله همچنین به نقل از منابع حزب الله لبنان می‌نویسد که پس از جنگ سال 2006 میلادی لبنان، تعدادی از اعضای برجسته حزب الله لبنان برای آموزش نظامی در سپاه پاسداران به ایران رفتند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از کمک‌های نقدی و غیر رسمی دولت احمدی‌نژاد به برخی از کشورهای خارجی و پرداخت پول نقد به رئیس دفتر حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان، آن را اقدامی مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست. قدرت الله علی خانی گفت پرداخت نقدی و غیر رسمی پول به کشورها نگران کننده است و گفت طبق اصل 82 قانون اساسی هر گونه کمک به دولت‌ها و کشورهای دیگر باید با تصویب مجلس باشد. اخیراً افشای پرداخت میلیون‌ها دلار و یورو به رئیس دفتر حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان سر و صدای زیادی در دو کشور پدید آورده است. در همین حال رادیو صدای آلمان دویچه وله در تفسیر پیرامون حاتم بخشی‌های احمدی نژاد در 3 قاره جهان گفت در طول 30 سال گذشته برخی کشورها و گروه‌های سیاسی و نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بودند: سوریه، حزب الله لبنان، گروه‌های شبه نظامی فلسطینی و برخی کشورهای مسلمان و آفریقایی. ولی در 5 سال دولت احمدی نژاد این گونه کمک‌ها که منتقدان از آن به عنوان حاتم بخشی یاد می‌کنند با افزایش چشمگیری روبرو شده است و تعداد کشورهای دریافت کننده کمک‌های مالی افزایش یافتند. کشورهایی همچون آلبانی، میانمار، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، لبنان، سوریه، مجمع الجزایر قمر یا کمر، گامبیا، بوکینا فاسو و ده ها کشور دیگر از کمک های احمدی نژاد بهره مند شدند و این در حالی است که ایران با درصد بالای بیکاری، تورم و رکود اقتصادی و مشکلات ناشی از عقب ماندگی های اقتصادی روبروست. این رادیو در ادامه تفسیر خود ارقامی صدها میلیون دلاری از کمک های مالی به دولت های خارجی را ارائه کرده و به عنوان نمونه گفته است که جمهوری اسلامی به دولت زیمبابوه نزدیک 40 میلیون دلار برای راه اندازی یک دستگاه ایستگاه رادیو پرداخت کرده است. از سوی دیگر منابع خبری در تهران گفتند اعتراضات علیه بنیاد شهید در تهران از سوی خانواده های شهدای جنگ در روزهای اخیر شدت بیشتری یافته است و گزارش ها کیست که اعتراض خانواده های شهدای جنگ علیه بنیاد شهید در تهران هنگامی آغاز شد که احمد اسماعیلی رئیس بنیاد شهید و ایثارگران در سالونی در منطقه دو شهردار تهران قصد داشت برای گروهی از خانواده های شهدا و جانبازان 70% سخنرانی کند، ولی حاضران در سالن با چف زدن و سوت زدن های ممتد و هو کردن دی مانع از سخنرانی او شدند. پس از این مراسم خانواده های شهیدان جنگی در شهرک فجر به سوی ساختمان بنیاد شهید و جانبازان حمله بردند و تمام شیشه های ساختمان را در هم شکستند و نسبت به وضع اقتصادی خود و همچنین عملکرد بنیاد شهید و مسئولان بنیاد اعتراض کردند. خانواده های کشتگان جنگ و معلولان سپس امام جماعت مسجد را که مورد تایید بنیاد شهید بود از مسجد و شهرک فجر بیرون انداختند و او را فراری دادند. در همین حال نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعتراف کرد که هرگاه مردم فرصت پیدا کنند از سکولارها و لیبرالها در ایران حمایت می کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا، حجت الاسلام علی سعیدی در همایش بررسی و مقابله با جنگ نرم، یعنی مقابله و جنگ نرم با مردم آزادخواه و مخالف رژیم در دانشگاه افسری و تربیت پاسدار گفت اگر تفکرات غیر ناب در عرصه حاکمیت بروز کند، زمینی جنگ نرم دشمن را فراهم می کند و در چنین شرایطی دشمن نیروهای خود را از داخل می گیرد و لذا می بینید که در هر انتخاباتی در این کشور دشمنان از افراد سکولار و لیبرال حمایت می کنند. به یفصود فتنه سال 88 که منظورش تظاهرات میلیون ها تن در ایران در سال گذشته است، حیثیت نظام را زیر سوال برد و دیدیم که برخی از کشورهای کوچک هم برای ما زبان درآوردند. به افزود ما اقتدار داشتیم ولی در جریان خرداد ماه گذشته لطمه سنگینی به اعتبار و حیثیت نظام وارد کرد. معمولا تمام مقامات جمهوری اسلامی بدون استثناء از جنبش بزرگ آزادی خواهی مردم ایران طی یک سال گذشته به عنوان فتنه نام می‌برند.